بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لا سیما بقیت الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا وحب لنا رعفته ورحمته ودعاءه وخيره. تقديم مساحة مقدس أهل بيت عليهم السلام صلواتي ومرحمت بفرمين. از ماجراهای بعد از وفات یا به تعبیر دقیق تر شهادت حضرت رسول الله یک تصویری، یک قرائتی، یک خانشی، هر اسمی که دوست دارید روش بگذارید، ارائه شده و در بین عموم مسلمانان پذیرفته شده که با ذهنیت من و شمای شیعه خیلی متفاوت. این تصویر، تصویر به شدت مقبول و جا افتاده ای هم هست. طبق این تفسیر من و شمای شیعه ایم که اهل بدعتیم، منحرفیم، راهو به اشتباه رفتیم. جهال از شیعه از نظر آقایون قابل ترحمن، علمای شیعه حتما جهنمیان. و اون چیزی که من میخوام تأکید بکنم که توجه بفرمایید اینه که تصویر غالب هم همونه، روایت غالب هم همونه، یعنی عموم مسلمانان اون روایت رو از وقایع صدر اسلام دارن، اون تصویر رو دارن. حتی برای اینکه یک شاهدی باشه که ما رو به فکر فرو ببره که ببینیم اون تصویر و اون روایت چقدر قدرتمنده، حتی شما اگر آثار مستشرقینی که وارد مباحث تاریخی شدن و وقایع اسلامی رو مورد تحقیق قرار دادن رو بررسی بکنید، میبینید که عموم و نوع مستشرقین هم حق به عامه دادن، حق به اهل سنت دادن و اون تصویر رو تایید کردن. اون تصویر خیلی هنرمندانه هم چیده شده، از کتب تاریخی، از روایات، از تفسیر، خیلی منسجم هم هست، اتفاقا خیلی هماهنگ هم هست. ما شاید به جهت اینکه اگر توی حیات، توی گفتگوها، مناظرات خواستیم طرف مقابل رو نقد بکنیم، خواسته یا ناخواسته دچار مغالطه پهلوان پنبه شدیم، اومدیم رقیب رو، خصممون رو ضعیف کردیم که راحت تر بتونیم نقدش کنیم. این التفات رو از ما گرفته که با واقعیت طرف مقابل جدی مواجهه کنیم. اینو از چند جهت دارم عرض میکنم. یکیش اینه که وقتی که با این التفات سراغ طرف مقابل برید، دیگه اینگونه نیست که فکر بکنید مردم اهل سنت مثلا لا سمح الله همه مشکلی در نطفه و اینها دارن که اون تصویر رو پذیرفتن. تا کسی یه حرفی بزنه شما بگید این فلان زاده است که مثلا اینجوری داره میگه. نه، میبینید که اگر شمای شیعه خدا بهتون لطفی کرده در جامعه شیعی بزرگ شدید و ذهنیتهاتون از اول یه جوری تنظیم شده، عینکی که باهاش حوادث رو میبینید و تحلیل میکنید یه جوری تنظیم شده که میتونید خیلی راحت توضیح بدید و حق رو به اهل بیت بدید، این سبب نمیشه که شما فکر کنید اونها هم باید خیلی راحت مثل شما تحلیل میکردن، خیلی راحت باید بفهمن که حق با امیرالمؤمنینه و اگر نمیفهمن پس مشکل یه جای دیگه است. واقعا به این راحتی نمیشه گفت. حالا من نمیخوام انکار بکنم یک عده از علمایی که دانسته، مثل فرض بفرمایید ابن تیمیه، جسارتهایی که به اهل بیت، جسارتهایی که به شیعه میکنه، نمیخوام بگم همه مشکل معرفتی داشتن و حق براشون روشن نشده، اما وقتی که شما عادلانه و منصفانه بخواید قضاوت بکنید، میبینید خیلی ماجرا پیچیده است. حالا من نکاتی که میتونه این تصویر رو تا حدی برای ما روشن بکنه رو عرض بکنم، شما خودتون قضاوت بکنید که ماجرا واقعا پیچیده است، ماجرا ساده نیست. بنده هم که به لطف اهل بیت علیهم السلام و مرحمت رفقا مزاحم شما شدم، میخوام همین تصویر رو نقد بکنم، نمیخوام طبیعتاً بپذیرم. رو منبر امام صادق علیه السلام میخوام بگم که حق و اهل بیت قطعاً، ولی نه به اون سادگی و بساطت اولیه که فکر بکنیم. خیلی طرف مقابل ضعیفه، یه تکون راحت بدی منهدم میشه. نه واقعا این شکلی نیست، اینجوری نیست. اون تصویری که اونها ارائه کردن، اون روایتی که اونها از وقایع دارن به این شکله که رسول خدا کسی رو برای جانشینی خودش مشخص نکرد، کسی رو معین نکرد، گفت مردم مسلمان به این رشد و عقلانیت رسیدن که خودشون بتونن یک انتخاب عاقلانه داشته باشن و انتخاب خلیفه اول رو هم بسیار عاقلانه تصویر کردن، به حدی که عرض میکنم شما کتب مستشرقین رو ببینید همه میگن خب معلومه انصافا اگر قرار بود این جامعه یک نفر رو انتخاب بکنه حتما باید ابوبکر رو انتخاب میکرد. خب پس کسی رو رسول خدا مشخص نکرده، اما رسول خدا یک کدهایی رو داده، یک کدهایی رو داده که مشخص میکنه که خودش تمایل به چه کسی داشت. حالا ما انتظار داریم که کد نسبت به حضرت علی باشه دیگه، بگه که مثلا اشاره کرده باشه به امیرالمومنین، ولی برای ما شیعیان در کمال تعجب این گونه است که نه، اتفاقا کدایی که رسول خدا داده به ابوبکره. یعنی از نگاه اهل سنت درسته که رسول خدا کسی رو مشخص نکرده، ولی اگر قرار بود مشخص کنه قطعا ابوبکر رو مشخص میکرد و تمایل خودش رو هم ابراز داشته که من دوست دارم که او خلیفه بشه. مهمترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن که خیلی هم رواج داره و تقریبا همه اهل سنت روی اون اتفاق نظر دارن در صحتش، صحیح بخاریه. کتاب صحیح بخاری خب فضائلی رو برای صحابه ذکر میکنه. اولین صحابی که ذکر میکنه جناب خلیفه اوله. وقتی که فرض بفرمایید به امیرالمومنین علیه السلام میرسه، دو روایت باب و فضائل علی دو روایت داره کلن. حالا در طی مباحث کتاب فضائل دیگه از امیرالمومنین نقل کرده ها، ولی اون باب دو روایت فقط داره. ولی وقتی که به جناب خلیفه اول میرسه ابواب و فضائل ابوبکر داره، یعنی یک باب نیست، چند بابه، چند موضوع مختلف که هر موضوع هم چندین روایت داره. حالا من چند تا از اینا رو اشاره میکنم شما ببینید که انصافا اگر این روایات رو به عنوان روایات صحیحه شما تلقی بکنید چگونه باید نتیجه گیری بکنید. یک بابش اینه، قول النبی لو کنت متخذن خلیلا، من پیامبر اگر میخواستم یک نفر رو به عنوان دوست انتخاب بکنم. بعد چند روایت ذیلش هست با این مضمون که لو کنت متخذن خلیلا، اگر من میخواستم یک نفر رو به عنوان دوست و خلیل اخذ بکنم، لاتخذت ابوبکر، جناب ابوبکر رو به عنوان رفیق اخذ میکردم. خب برای شما سوال میشه که چرا یا رسول الله اخذ نمیکنید، چه مشکلی داره جناب ابوبکر اخذ نمیکنید؟ یه ولکنه اخی و صاحبی، دوست چیه؟ اخوت در اسلام خیلی رتبش بالاتر از خلته. من و جناب ابوبکر رفیق که چه عرض کنم، برادریم. حالا امروزه میگن داداشیم، مثلا ما با هم داداشیم، شما انتظار خلت نداشته باش، ما خیلی رتبمون بالاتر از این حرف هاست. این یه دسته روایت. یه دسته روایت دیگه در خصوص اینه که وقتی که حضرت رسول بیمار شدن و نمیتونستن نماز جماعت رو بپا کنن، ماها چی میگیم؟ ماها میگیم عایشه میخواست پدرش رو تحریک کنه، تحریض کنه که شما برو نماز رو بخون. رسول خدا وقتی که فهمید با حال بیمار خودش رفتن نماز اقامه کردن، که بعد حلالیت هم میخواستن از مردم. یکی اومد گفت که یا رسول الله، شما در یک واقعی ناخودآگاه این چوب دستیتون به من خورده، من میخوام قصاص کنم. ما اینو میگیم دیگه. ولی در طرف مقابل اینه که نه، اتفاقا حضرت میفرمود که من نمیتونم ابوبکر بره نماز بخونه. عایشه مقاومت میکرد، رسول خدا میگفت نه، ابوبکر بره نماز بخونه. کاملا 180 درجه با اون چیزی که شما تو ذهن دارید تفاوت داره. یا در یه روایت دیگه در صحیح بخاری، یک پیرزنی اواخر عمر مبارک رسول الله محضر حضرت میرسه، سوالاتی رو میپرسه. بعد حضرت از حضرت رسول میپرسه اگر یک روزی شما اگر من یک روزی آمدم در مدینه و شما نبودید، که اون حالا محقق کتاب نوشته که منظورش این بود که شما دارید از دنیا میرید، چی کار کنم؟ حضرت به ابوبکر اشاره کرد، گفت به این آقا مراجعه کن، بعد از من مرجع شما این آقاست. و الا ماشاءالله از این مواردی که عرض میکنم، شما وقتی که مواجهه میکنید میبینید که تصویری که ارائه شده اینه که رسول خدا کسی رو انتخاب نکرد، ولی اگر قرار بود کسی رو انتخاب بکنه، خلیفه اول رو انتخاب کرده بود. نوبت به امیرالمومنین علیه السلام نمیرسید. یکی از ابوابشون اینه اساساً، باب و فضل ابوبکر بعد نبی. شما الان میگید افضل مردم بعد از رسول خدا کیه؟ امیرالمومنین دیگه. نه، باب و فضل ابوبکر بعد نبی. میگن مردم خیلی عاقلانه تصمیم گرفتن، افضل مردم، ریش سفید، بزرگ قریش، خیلی چهره معقولی هم ازش ارائه شده، یک سیاستمدار کارکشته معقول، اون جاهایی که لازم سفت و سخت وارد بشه این کارو میکنه. مثلا در ماجرای اهل رده میگن حتی عمر هم ابتدا مخالفت کرد، ولی او گفت نه، باید اینجا سفت وارد بشیم، اگه سفت وارد نشیم بابش باز میشه چه و چه میشه. اون جایی که تشخیص میداد سفت وارد بشه، سفت وارد میشد. اون جاهایی که لازم بود نرمش به خرج بده، نرمش به خرج میداد. خب خیلی سیاستمدار کارکشته یه، نزد عرب هم وجاهت داشت. حالا هر کدوم از اینا محل انقلت برای ما، ولی میخوام اون روایت غالب رو عرض بکنم که چون این روایتی. این نکته اول، که پس انتخاب به مردم واگذار شده بود و مردم هم خیلی انتخاب عاقلانه ای رو انجام دادن. در خود سقیفه چه اتفاقی افتاد؟ در خود سقیفه هم ماجرا این بود که مردم دور همدیگه جمع شده بودن، به خلیفه اول و دوم ابو عبیده جراح خبر داد که آقا بیایید اینجا، ماجرایی وجود داره، انتخابی هست. اونها هم رفتن و استدلال کردن، با قدرت منطق و استدلال تونستن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. طبیعتاً هر کجا یک نفرهایی هم هستن، یک افراد معدودی هم هستن که مخالفت میکنن. تو سقیفه هم یک عده بودن که مخالفت میکردن، ولی پذیرفته شد، بیعت سقرا اونجا شکل گرفت. بعدش هم که رفتن در مسجد، مردم اومدن با او بیعت کردن. علی علیه السلام هم شما میگید بیعت نکرد یا بیعتش اضطراری بود، نه این حرفا نبود. ابوبکر چون پخته تر بود، میدونست که الان ماجرای اصلی تو سقیفه است. حالا پیامبر هم دفن بشه مهمه، ولی امامت مردم خیلی مهمتره، اونجا رو ترجیح داد. علی چون وابسته عاطفی بود به پیامبر و بالاخره داماد حضرت بود، متکفل دفن و کفن و نماز میت بر رسول الله شد. از دوشنبه که حضرت از دنیا رفتن تا پنجشنبه حضرت رو خاک نکردن. مردم مسلمان از نواحی مختلف عالم اسلام می اومدن بر حضرت نماز می خوندن تا پنجشنبه طول کشید. پنجشنبه هم حضرت وقتی که دفن شد، همون شب امیرالمومنین هم اومد با ابوبکر بیعت کرد. خب پس این اختلاف سر چیه؟ حضرت زهرا چرا سلام الله علیها در صحیحین هست که توفیت، از دنیا رفت، در حالی که وحیه قاضبتون علیهما وحیه ساختتون علیهما. خب اینا چیه؟ ماجرای اینا چیه؟ میگن آقا ببین خیلی این ماجراها رو شما پیشو نگیرید، واسه خود شما شیعیان بد میشه، ما مشکلی نداریم. یعنی اگر شما بحثای این آقایون رو دیده باشید یا مناظراتشون رو دیده باشید یا در مناظرات باهاشون شرکت کرده باشید، خیلی از روی مناعت طبع و کرامت نفس و بزرگواری میگن آقا خیلی پی این چیزا رو نگیرید، به ضرر خودتون میشه. میگیم چطور به ضرر خودمون میشه؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر مسائل اقتصادی با ابوبکر اختلاف پیدا کرده بود، میگفت این میراث منه. ابوبکر هم میگفت خب ما از خود رسول الله شنیدیم که نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث، با هر دوتا ضبطش نقل شده، ما چیزی رو به ارث نمیگذاریم. ما ترکناهو صدقتن، صدقه است، ثروت عمومیه، باید در اختیار همه قرار بگیره. خب ابوبکر چی کار میکرد؟ خیلی ناراحت بود از اینکه حضرت زهرای مرزی از دستش ناراحته، ولی چی کار میکرد؟ حکم خدا رو رها میکرد به خاطر ناراحتی حضرت، حکم خدا رو اجرا کرد. بعد شما میگید آقا مگه شما نقل نکردید خودتون که من آذا فاطمه فقط آذانی؟ مگه نگفتید ان الله لیغضب لغضب فاطمه؟ مگه اینا رو نقل نکردید؟ میگن بابا ما به شما میگیم همش نزنید، کشش ندید، شما ادامه میدید. اصلا میدونید این روایت کجا صادر شده؟ این روایت زمانی بود که امیرالمومنین علیه السلام فاطمه زهرا رو اذیت کرده بود. حالا توی روایت اینه که اذیت کرده بود، توی روایت اینه که بین حضرت اختلاف شده بود، حضرت یک کلام غلیظی به فاطمه زهرا گفته بودن و از خانه خارج شده بودن، رفته بودن تو مسجد خوابیده بودن. یه روایت هم اینه که یک خانومی اومد به زهرای مرضیه گفت که چه نشسته ای که علی داره میره زن دوم بگیره. حضرت زهرا هم به حضرت رسول عرض کردن که ماجرا اینه. حضرت رسول هم ناراحت شدن، پرسون پرسون علی علیه السلام رو پیدا کردن، فهمیدن که علی تو مسجد خوابیده، رفتن بیدارشون کردن که این لقب ابد تراب هم اینجا حضرت دادن که روی حضرت خاک و گرد و غبار و اینها نشسته بود. بیدار کردن حضرت رو با یک ادبیات حالا بدی که من عرض نمی کنم که شما چرا فاطمه منو انقدر اذیت میکنی؟ از عجتنا، ما رو ناراحتمون کردی. بعد حضرت علی علیه السلام، حضرت امیر عرض میکنه که آقا این خبرها نیست، من همچین قصدی ندارم. خلاصه رو در رو میکنن اون خانم اولی که خبر داده به امیرالمومنین، اون خانم اقرار میکنه که من دروغ گفتم. ولی در طی این ماجرا حضرت رسول به حضرت امیر گفته بود که ان الله لیغضب لغضب فاطمه، من آذاها فقط آذانی. اونجاها رسول الله اینا رو گفته بود. یعنی شما میگید علی علیه السلام هم مورد غضب خداست؟ اگه اونجا میگید باشه، ما هم راجع به خلیفه اول میگیم، نقض میکنن به شما به این روایات. میگم پس ماجرا اینه که رسول الله از روی عاطفه پدری این حرفو زده، ولی معلومه که اگر صرف ملاک رضایت و غضب فاطمه زهرا باشه خیلی کار اشکال پیدا میکنه. صرف این نیست دیگه، خلاصه حالا یه تعبیری کرده رسول الله، ولی صرف این نیست. بچه ها ممکنه بگید خب رسول الله مگه میشه همینجوری حرف بزنه؟ میگن آقا بله میشه، چرا نشه حرف بزنه، همینجوری حرف میزد رسول الله. حالا یه ماجرایی هست، این رو شما ببینید. ببینید من این رو داخل پرانتز میگم، این تصویری که ارائه میکنن که خیلی با هم دیگه منسجمه، ولی خب خیلی هزینه هم رو دست عالم اسلام گذاشته، خیلی چهره رسول الله رو مشوه و مخدوش کرده. حالا اینکه چرا اونها مجبور بودن رسول الله رو چهرش رو مخدوش بکنن جای بحثش مفصله، ولی این کارو کردن. یه نمونهش همینه که شما میخواید به این روایت رسول الله استناد بکنید، میان حالا حضرت میگه مگه میشه حضرت رسول همینجوری حرف بزنن؟ میگه بله میشه. یه ماجرایی هست به اسم تعبیر و نخل در منابع اهل سنت مکرر با اسناد متعدده روایت شده. تعبیر و نخل یعنی باروری درخت نخل. حضرت رسول از یک جایی رد میشدن، دیدن که کشاورزان مدینه دارن شاخه های درخت نخل رو میبرن برای اینکه این درخت ها گردفشانی کنن و خلاصه باروری اتفاق بیفته. رسول خدا فرمودن که اینا چی کار دارن میکنن؟ گفتن این کار دارن میکنن، غرضشون هم اینه. حضرت فرمود اینا زحمت خودشون رو اضافه میکنن، اتفاقا اثر سو هم داره، اگه این کارو نکنن درخت ها بیشتر ثمره میده. اینا گفتن لابد رسول خدا یه چیزی میدونه دیگه. رسول خدا گذشت و سال بعد از اونجا که داشت رد میشد حضرت پرسید که چه خبر از درختاتون؟ گفتن یا رسول الله این پیشنهادی که دادید یه خورده از آقای رئیس جمهور یاد بگیرید، همش میگه کارشناس کارشناس، یه ارجاعی میدادید به کارشناسان. شما آخه کشاورزی بلد نبودی؟ پدر آمرزیده چرا دخالت کردی؟ کلن درخت ها از بین رفته، به فنا رفته همه چیز. حضرت رسول حد اقل کاری که باید میکرد این بود که گردن میگرفت میگفت آقا معذرت میخوام، من ضامنم، جبران میکنم. حضرت فرمودن که من گفتم، شما گوش نمیکردید، شما کاری که بلد بودید همونو انجام میدادید. یعنی رسول الله نه اینکه همینجوری حرف میزنه که زده باشه، بلکه اگر اضرار به غیرم زده باشه که طبق مبانی فقهی قول بلا علم از محرمات، اقراء به جهل از محرمات، اگر یک اضراری منتسب به شما بشه شما ضامنی. هیچ کدوم از اینا رو هم حضرت واسش مهم نبود. اقراء به جهل کرد، قول بلا علم داشت، گفت حالا من یه چیزی گفتم شما چرا گوش کردید؟ من که راجب این چیزا نمیدونم، از من از آسمان ها بپرسید. راجب آسمان از من بپرسید من بلدم، ولی این چیزا رو خودتون بهتر بلدید. این تصویر، تصویر از حضرت رسوله که حضرت رسول هم یه جاهایی پس یه چیزایی میگه دیگه، حالا شما خیلی کشش ندید، خیلی پیگیرش نباشید. و از مجموع اینها چی به دست میاد؟ اینکه شیعیان هم یک افرادی هستند که اساسی در صدر اسلام ندارند. اصلا ماجراها در صدر اسلام این چیزی که شیعیان میگن نیست. علی علیه السلام خودش با ابوبکر و عمر و اینها رفیق بودن، فامیل بودن، دختر به ابوبکر دادن، اختلافی نداشتن، دختر به عمر دادن، اختلافی نداشتن. شیعه بعد از سالیان سال توسط افرادی که معلوم الحال بودن مطرح شدن، گفتن که یک اهل البیتی هست، حق ولایت و خلافت با اونها بوده. اصلا ماجرای شیعه و سنی و اینها در صدر اسلام نبوده. یکی از ائمه جمعه مسجد الحرام، من یک کلیپی اخیراً توی اینستاگرام دیدم، شما هم شاید دیده باشید، یک ماجرایی که معروف برای مرحوم علامه هلیه و در زمان مغول اتفاق افتاده، که حضرت که در واقع مرحوم علامه اونجا این گونه استدلال میکنن، حالا ماجراش طولانیه شنیدید، که کفششون رو زیر بغلشون گرفته بودن و وارد مجلس میشن، به ایشون اعتراض میکنن، ایشون میگه که من ترسیدم که مثلا این مالکی ها مثل مالک کفش منو بدزدن، یا این حنبلی ها مثل احمد ابن حنبل کفش منو بدزدن، این شافعی ها این. بعد اونها همه اقرار میکردن که آقا اساسا زمان رسول الله ما نبودیم، ائمه ما نبودن که زمان رسول الله بخوان کفشی دزدیده باشن و شما بخواید ما رو متهم کنید که ما تعصی میکنیم به امام فقهی خودمون رو کفش میدزدیم. اصلا ما نبودیم زمان رسول الله که این کار رو بکنیم. بعد علامه از این اقرار استفاده کردن که به اون حاکم مغول گفتن اینها دینشون رو از کسانی گرفتن که بعد رسول اومدن، ما دینمون رو از علی ابن ابی طالب گرفتیم که در زمان رسول بود، ما فقهمون فقه علیه، اونا فقهشون فقه این افرادی که زمان رسول نبودن. بعد حالا این آقا ماجرا رو کلن برعکس تعریف میکرد و صحنه رو اینجوری تعریف میکرد که در زمان صفویه یه جمعی تشکیل دادن، یکی از علمای اهل سنت با همین هیئت وارد جلسه شد، کفشای زیر بغلش بود، گفت که من این کفشا رو آوردم چون شیعیان زمان رسول خدا کفش دزدی میکردن. بعد شیعیان هم همه اقرار کردن که ما زمان رسول خدا نبودیم که اساسا بخوایم کفش دزدی کنیم. بعد اون گفت که آ ببین اینا خودشون دارن اقرار میکنن که شیعه ها زمان حضرت رسول نبودن. بعد دور از محضر شما هم همه حضار یه نعره سرمستانه ای زدن و تشویق کردن امام جمعه رو که به بچه استدلالی رو برای ما نقل کردی. حالا چرا این حرف اونجا مقبول میفته؟ چون در ذهنیت اونها همینه دیگه که شیعه یک امر مخلوقه، یک امر بعد از زمان حضرت رسول به وجود اومده، این ماجراها نبوده. حالا اگر رفقا بگن که من چقدر وقت دارم که بحثم آروم جنبندی کنم ممنون میشم، اگر ذاکر جلسه اومدن بفرمایید. این موارد رو عرض کردم برای اینکه ما یک خانش جدیتری و محکمتری نسبت به مبانی مخالفین داشته باشیم. انقدر ماجرا ساده نیست، انقدر نمیشه مخصوصا عموم اهل سنت رو شما متهم بکنید که اینها دانسته میدونن علی علیه السلام افضله و بعد کسی دیگر رو انتخاب کردن، خیلی چیزها رو میدونن و دانسته خلافش رو رفتن. این رو عرض کردم که بگم اینجوری نیست، ماجرا این شکلی نیست. یک مستشرقی هست به اسم مادلونگ، آلمانیه، یکی دو سال پیش هم از دنیا رفتند. ایشون محقق بود در خصوص مسائل حدیثی و تاریخی شیعه. یک کتابی رو هم سال اواخر دهه 70 77 اینا ازشون مرکز آستان قدس رضوی، اون مرکز فرهنگیشون، چاپ کردن در خصوص خلافت حضرت رسول. اصل حرفی که اون بنده خدا اینجا میزنه که بعداً هم خیلی مورد تکریم قرار گرفت در ایران و توی همایش‌های مختلف دعوتش می‌کردن، حتی یک همایشی رو یکی از مراجع گرفته بودن ایشون رو دعوت کرده بودن چون حرف مهمی رو زده بودن که یک فضایی رو ایجاد می‌کرد که به مطالعات منابع شیعه هم مستشرقین توجه بکنن. این بود که همه مستشرقینی که حالا هم نگم جل لولل کل مستشرقینی که اومدن و منابع تاریخی رو بحث کردن مقهور فضاسازی اهل سنت شدن، مقهور اون تصویری شدن که اونها ارائه کردن و ماجراها رو آنگونه که اونها میخواستن اینها هم فهمیدن. بعد این بنده خدا شواهد مختلف، قرائن مختلفی رو میاره که آقا اساسا ماجرا این شکلی نبوده. تعبیر دقیقی که میشه برای سقیفه به کار برد با ادبیات امروزی تعبیر کودتاست. سقیفه یک کودتای به تمام معناست. سقیفه شورا، دموکراسی، احترام به رأی مردم، انتخاب عاقلانه، اصلا این حرفا نیست. سقیفه کودتاست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری یک کتابی رو دارن به همین اسم سقیفه. خیلی کتاب خوندنیه، مختصرم هست. مرحوم شهید صدر هم، سید محمد باقر صدر هم یک کتابی دارن، فدک در تاریخ. این کتابم خیلی خوندنیه. نخ تسبیح هر دو کتاب همینه که بگن آقا یک حزب سیاسی از قبل شهادت حضرت رسول شکل گرفته بود و ماجراها رو یک گونه تدبیر میکرد که سر بزنگاه حکومت رو در یک اقدام ضربتی به دست بگیره و با مخالفین هم، کما اینکه حکومت‌هایی که با کودتا به سر کار میان با زور سرنیزه و اسلحه مقابله میکنن، اونها هم همین گونه مقابله کردن. اونها هم با اسلحه، با ترور، با حذف فیزیکی، حذف شخصیتی، این گونه تونستن حکومت خودشون رو مستحکم کنن. اصلا ماجرا انقدر ترگل ورگل و انقدر ماجرا همه چیز سر جای خودش و اینا نیست، اینجوری نیست که شما میگید. حالا شاید مجموع قرائنی که در این سه تا کتاب که عرض کردم، یعنی یکی کتاب آقای مادلون، یکی کتاب علامه عسکری، یکی کتاب شهید صدر، مجموع اینها به 20 شاهد فرض بفرمایید برسه، یعنی 20 شاهد مجزا، شواهد مشترک با همدیگه هم دارن. حالا من به اندازه ای که ذاکر جلسه تشریف بیارن یکی دو مورد رو عرض میکنم. یکی از مسائل خیلی عجیب اینه که خلفا در موارد مختلف اذعان کردن که خلیفه بعدی خودشون چه کسیه. یعنی وقتی که ابوبکر انتخاب میشه، عمر رو انتخاب میکنه و عمر یک جوری شورا رو میچینه که عثمان انتخاب بشه، و اگر اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد نمیافتاد، یعنی برخی از افرادی که توی اون حزب بودن مثل ابو عبیده جراح، مثل سالم مولا حذیفه، بنده‌ای بود که حذیفه آزادش کرده بود، اینها کشته نمی‌شدن یا از دنیا نمی‌رفتن، قطعاً حکومت به اونها می‌رسید. من یکی دو مورد عرض بکنم. در صحیحین هست که جناب خلیفه اول در بستر بیماری افتاده بود و هی قش می‌کرد، هوشیار می‌شد. وصیتش رو عثمان مأمور شده بود بنویسه، رسید به اینجا که استخلفت و من به جای خودم خلیفه را انتخاب کردم، از هوش رفت. به هوش که اومد دید عثمان ادامهش رو از حفظ نوشته استخلفت و عمر رو به خلافت برگزیدم. ابوبکر گفت که آفرین، ترسیدی که فتنه نشه، فهمیدی که چه کسی شایسته است. در همین حالتها که او در بستر بیماری بود، در کتب تاریخی اهل سنت هست که طلحه اومد بالای سر خلیفه اول گفت آی ابوبکر ولیت علینا فظاً غلیظا، یک آدمی که خشک و خشنه اینو داری برای ما انتخاب میکنی، شما دم مرگید، به فکر آخرتت باش، چرا اون رو میخوای انتخاب بکنی؟ جوابش چی بود؟ اتخوفونی بالله، منو از خدا میترسونی؟ اگر برم اون سرا به خدا عرض میکنم که ولی تو خیر امتک، بهترین امتت رو من برای جانشینی خودم انتخاب کردم. یعنی اگر ماجرا شوراست، اگر رسول الله به عقل مردم اتکا کرده، اگر گفته مردم میتونن انتخاب عاقلانه داشته باشن، دیگه از ترس فتنه و خوفن من الفتنه ولیتو و استخلفتو برای چیه؟ اگر قراره که به انتخاب مردم واگذار بشه، خب مردم زمان رسول الله مردم انتخاب کردن، یکی دو سال بعدش هم مردم انتخاب بکنن، اما این اتفاق نمیفته. عمر وقتی که در طبقات ابن سعد هست که وقتی که میخواست شورای شش نفره رو انتخاب بکنه، گفت اگر ابو عبیده جراح زنده بود که نوبت به شورا نمیرسید، شورایی تشکیل نمیشد، حکومت حق ابو عبیده بود. یکی دیگر از افراد این حزب عبدالرحمن ابن عوفه، همون شخصی که در شورای شش نفره هست، باز در کتب تاریخی اینها هست وقتی که عثمان رو کشتند و به اون مدارک و حالا پرونده ها و اوراقی که اونجا بود دسترسی پیدا کردن، دیدن که عثمان حکم حکومت عبدالرحمن ابن عوف رو زده و امضا کرده، مهرش پای ورقه هست که بعد از من عبدالرحمن ابن عوف. بعد عبدالرحمن گله می کرد از دست عثمان که من در ملأ عام او رو بر علی ترجیح دادم، این نامرد تو گنجینش مهر حکومت من رو گذاشته بود. یعنی ماجرا کاملا برنامه ریزی شده است. و شواهد متعدد دیگه‌ای که بگذرم، و اون کاری هم که کردن این بود، برخورد سفت و سخت و خشن و مسلحانه با مخالفین. اینجوری نبود که خیلی احترام به رأی مردم و آزادی بیان و اینها در کار باشه. اگر رفقا چراغ خاموش کنن من از همینجا وارد روزه بشم، یک تمجیدی رو آقای ابن ابوالحدید از عمر نقل کرده در همین شرح نهج البلاغه در ذیل خطبه 3، وقتی که به اسم عمر میرسه یا آقا عمر درسته علی علیه السلام راجع بهش این حرفا رو زده، ولی عمر خیلی جلیل و شأنه. بعد شروع کرده تعریف کردن، تمجید کردن. این گونه میگه: و عمر هو الذی شد بیعت ابی بکر. عمر بود که بیعت ابی بکر رو سفت و محکم کرد. و وقف المخالفین فیها، و اونایی که در این ماجرا با او مخالفت کردن همه رو سر جاش نشوند. و کسر از سیف زبیر لما جرده، اون موقعی که زبیر شمشیر کشیده بود که مخالفت بکنه، او بود که رفت شمشیرش شیکوند. و دفع فی صدر المقداد، اون بود که ضربه به سینه مقداد زد و اجازه نداد که مخالفت بکنه. تا به اینجا میرسه: و توعد من لجع الى دار فاطمه من الهاشمیین و اخرجهم منها، اون بود که هاشمیونی که به بیت فاطمه پناهنده شده بودند رو انقدر وعید داد که من اون خونه رو به آتش میکشم، که اونها رو خارج کرد. چگونه وعید داد؟ شنیدید که ابوبکر بعث الیهم عمر رو فرستاد به سمت هاشمیون. فجاء فناداهم و هم فی دار علی، در خانه امیرالمومنین جمع شده بودن. فابوا ان یخرجوا، ابا کردن از این که خارج بشن. فدعا بالحطب، گفت هیزم بیارید. و قال والذی نفس عمر بیده، به خدا قسم که یا من این خونه رو رو سر شما خراب میکنم، خونه رو آتیش میزنم، یا هر کسی که تو این خونه هست خارج میشه. فقیل له یا ابا فحس ان فیها فاطمه، میدونی تو این خونه چه کسی هست؟ زهرای مرضیه توی این خونه است. فقال و ان، هر کسی میخواد باشه باشه، من کار خودم رو میکنم. از این ماجراها رسول الله خبر داده بود به اهل بیت. در اعمالی صدوق یه روایتی هست خیلی شنیدنیه، اواخر عمر مبارک حضرت، میگه امیرالمؤمنین راوی حدیثه، میگه ما اهل البیت نزد رسول خدا جمع شده بودیم. بینا انا و فاطمه و الحسن و الحسین عند رسول الله، ما نزد رسول خدا بودیم. از التفت الینا فبکا، به ما نگاه کردن حضرت، شروع کردن به گریه کردن. فقلت ما یبکیک یا رسول الله، عرض کردم چرا داری گریه میکنی ای پیامبر خدا. فقال ابکی مما یصنع بکم بعدی، از بلاهایی که بعد شما سر شما میاد دارم گریه میکنم. فقلت و ما ذاک یا رسول الله، عرض کردم چیه اون بلاها. حضرت فرمودن ابکی من ضربت که علی القرن، گریه میکنم برای اون ضربه ای که بر سر تو فرود خواهد اومد. و لطم فاطمت خدها، گریه میکنم برای اون سیلی که به صورت دخترم خواهد خورد. و تعنت الحسن فی الفخذ، گریه میکنم برای اون خنجری که به ران حسنم وارد میشه. و سم الذی یسقا، گریه میکنم برای اینکه حسنم رو مسموم میکنن. رسید به اینجا و قتل الحسین علیه السلام، حضرت میگه فبکینا اهل البیت جمیعا، همه ما شروع کردیم برای حضرت گریه کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.